أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، اللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو به معرفت امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف و عنایت خاص امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عنایت دارید که معارف قرآن بخش مهم و عمده‌ایش مربوط به جریان ولایت حقی معصومین علیهم السلام و طبیعتاً پیروان اونها و مؤمنین نسبت به اونها و محبین اونها و جبهه مقابل هست. این تعبیر در روایات ما به اشکال مختلفی آمده. این حدیث نورانی از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده، من در صافی یادم هست الان، به نظرم مصدر اولی از کتاب شریف کافی است، ولی منفذ در صافی این حدیث رو نقل کردن که قرآن نزل افلاکاً، به سه بخش نازل شده، در سه بخش قرآن نازل شده. این سه بخش هم که گفته میشه مقصود سه بخش مساوی نیست که تقسیم کرده باشن، و سه دسته از معارف قرآن، ثلثه فینا و فی من احبنا، یک بخش از معارف قرآن در مورد ما و محبین ماست، و ثلثه فی عدونا و عدو من کان قبلنا، یک بخش از سه بخش معارف قرآن هم نسبت به دشمنان ما و دشمنان انبیاء گذشته است، یعنی داستان اهل بیت و پیروانشون در طول تاریخ و دشمنان اهل بیت و دشمنان انبیاء گذشته که اونها هم دشمنان اهل بیت هستند. این یه بخش عمده معارف قرآن هست. لذا اگر ملاحظه فرموده باشید تفاسیر روایی رو، وقتی تعویل قرآن و باطن قرآن رو توضیح میده، بخش عمده ای از آیات مربوط به داستان اهل بیت علیهم السلام و جبهه مقابل اونهاست. ولذا این نکته من تقدیم میکنم محضر اساتید خودم، تأمل بفرمایید ببینید صحیح هست یا نه. ما در مطالعه قرآن یکی از نکات کلیدی که به ما کمک میکنه در فهم قرآن، دیدن همین دو جبهه در رجوع به قرآن هست. خیلی وقتا خطابهای قرآن ناظر به تک تک آدم ها نیست، ناظر به این دو جریان هست. فرض کنید مثلا عرض میکنم ها، اون عقوبت های سنگینی که قرآن ذکر میکند یا اون ثواب های فراوانی که ذکر میکند، مال این دو جبهه هست، مال جبهه حق ائمه‌شون و پیروانشون به تبع ائمه پیروانشون، و مال جبهه باطل ائمه باطل به تبع ائمه باطل پیروانشون. مخاطب اصلی هم تقریبا در هر دو جبهه ائمه این دو جبهه هستن. در قیامت هم اینجوریست، یوم ندعو کل اناس به امام. روز قیامت مردم وقتی تو محشر حاضر میشن و اونها رو صدا میزنن، با ائمه شون صدا میزنن، امام کیت او الالنار و امام کیت او الالخیر. و کمک ها و دستگیری ها و شفاعت های تو دنیا هم همین دو جور دیگه. من یشفع شفاعت هم حسنتن یکن لهو کفل منها. آیه رو من حفظ نیستم، غلط نخونم، حافظ هست باورد. و من یشفع شفاعتن سیعتن حالا یکن لهو کفل منها نصیب منها. آیه رو قفلت کردم، مراجعه نکردم. اگر کسی شافع این دو دستن، یه دسته شفاعت در امور حسنه میکنن، یه دسته شفاعت در امور سیئه. من یشفع شفاعتن سیئتن، ممکنه شفیع واسطه در یه امر بدی باشه، شفاعت در امر خیر نمیکنه، دستگیری میکنه، کمک میکنه به پیشرفت کار، محوره، شانه زیر بار میده، دیگران رو هم تو وادی میکشه، ولی وادی شره. و من یشفع شفاعتن حسنتن، یه دیگران وار کمک میکنن، دستگیری میکنن، شفاعت میکنن، کار رو جلو میبرن، ولی شفاعتون شفاعت حسن است. در فهم قرآن این نکته مهم نیست که ما توجه به این داشته باشیم. مثلا من یه دو مورد رو مثال میزنم. ببینید قرآن مثلا در سوره همزه خطاب میکند ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده. ویل، وای بر اون کسانی، تهدید سنگین است دیگه. در روایت از هر وقت ویل میگه در مرز کفر قرار داره کسی که مخاطب این ویل است. ویل لکل همزه لمزه، وای بر هر همزه لمزه، اون کسی که بدگویی میکنه و همز و لمز میکنه، عیب‌جویی میکنه، با زبان، با عمل، با تدبیر خودش همز و لمز میکنه، امکاناتی رو جمع کرده، با اتکای به امکانات خودش همز و لمز میکنه، خیال میکنه این امکانات تکیهگاه خوبی است، تکیه داده به امکانات مادی، و بعد شروع میکنه همه رو دست انداختن، مسخره کردن، همز و لمز کردن. یحسب ان ماله اخلده، بعد فقط کلا لینبذن فی الختمه. این آدمی که همزه و لمزه است، او رو میافکنیم در ختمه. و ختمه چیست؟ نار الله المقدسه التي تطلع على الافئده، اون آتشی که خدای متعال برافروخته، خودش او رو شعله ور کرده. نار الله المقدسه التي تطلع على الافئده، از درون انسان هم شعله ور میشه، در قلب انسان ها محیط میشه. تطلع على الافئده، نه فهمید. خب این مال کیه؟ انها علیهم مؤسده فی امد ممدده، ستونهای به هم ریخته ای که بعد دیگه اینا درهای جهنم بهشون بسته میشه دائم. در از این مال کیه؟ آدم ابتدا هم به نظرش میاد مثلا راجع به یک کسی است که یه عیب‌جویی کوچکی میکنه. عیب‌جویی ممکنه گناه کبیره باشه، حتی از یه مؤمن اگه انسان یه عیب‌جویی کوچک هم کرد گناه کبیره است، نباید کسی این کارو بکنه. ولی واقعا داستان اینه یا این داستان یه مطلب دیگری است؟ میفهمد ویل لکل همزه لمزه، روایت زیل این آیه است الذین همزوا آل محمد و لمزوا. اونایی که نسبت به آل نبی اکرم، اهل بیت نبی اکرم همز و لمز میکنن، نسبت به اولیاء خدا، نسبت به جبهه حق همز و لمز میکنن. همین کاری که الان تو طول تاریخ اتفاق افتاده، الان هم دشمنان اهل بیت دشمنان اسلام میکنن دیگه، و انواع مختلف تکیه کردن به امکانات مادی خودشون، خیال میکنن خیلی مهمه. بعد با تکیه به این امکانات شروع میکنن جبهه حق رو هم همز و لمز کردن، تحقیر کردن، مسخره کردن، با ادبیات رکیک و سبک با انبیا و اولیا برخورد کردن. حالا الحمدلله یه خورده این تکیه‌هاشون متزلزل شده، این حرفا رو کمتر میزنن. قبلا که خیلی میزدن، انبیا دین افیون ملت‌هاست و انبیا کنار ثروتمندان و دولت‌ها مردم رو تزویر می‌کردن، مزبر بودن. الان هم اینطوره، جبهه مؤمنین رو چون مؤمنن تحقیر میکنن. الان تمدن مادی ببینید مؤمنین رو به خاطر ایمانشون تحقیر میکنه، اینا عقب افتادن، اینا چنینن چنانن، این همز و لمزه. ببینید اگر انسان اینجوری نگاه نکنه که یه جریان همز و لمزی تو عالم وجود داره، تکیه به امکانات مادی میکنه، خیال میکنه همه عالم در اختیار توست، یحسب انما له اقلده، خیال میکنه بناست این امکانات بمونه، این موقعیت ها میمونه، با تکیه به این موقعیت های برباد رفته بدون تکیهگاه شروع میکنه به جهیق حمله کردن و همز و لمز کردن. البته همه همز و لمز های کوچکی هم که اتفاق میفته، کسی یه مؤمنی رو تحقیر میکنه، دست میاندازه، اونم از شیطانه، اونم ادامه همین ماجراست. ولی از کردم این سوره ممکنه ناظر به یه مسئله بزرگتری باشه. مواقف دیگری در قرآن هم هست همینطوره که اگر انسان اینجوری نگاه نکنه خیلی آیات قرآن معنا نمیشه. که مثلا چطور میشه ملاحظه فرمودید این سوره مثلا حلعتا رو فرمود ما انسان رو از دور دست ها آوردیم، حلعتا علال انسان اینون بدد دهلم یکن شاید مذکورا، 100 سال قبل ما ازم خبری نبوده دیگه، لم یکن شاید مذکورا، اینو از اون عالم آوردیم، همه استعدادها رو در وجودش قرار دادیم، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، از استعدادات متفاوتی او را آفریدیم و بعدم نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، برای اینکه بستر ابتلا و امتحان به انتخاب راه خوب و بد برش فراهم بشه به او سمع و بصر دادیم، سمیع و بصیر قرارش دادیم، انا هدیناه السبیل، بعد از همه این امکانات ما او را به راه هدایت کردیم. سبیلی که باید در او حرکت کنه که سبیل توحید، سبیل معرفت الله، ما به امام رو هدایت کردیم. اگه همه این امکانات رو بهش میدادیم به امام هدایت نمیشد، به سبیل هدایت نمیشد، این دستبندی اتفاق نمیافتاد. حالا اما شاکرن و اما کفورا، انسانی که امکانات رو بهش دادیم، استعداد بهش دادیم، میتونه تو راه خوب بره، میتونه تو راه بد بره، سمع و بصر بهش دادیم، سمع و بصیرش کردیم، که خیلی نعمت بزرگی است برای آدم اگه این سمع رو نداشت، این بصر رو نداشت، بستر به اصطلاح آگاهی‌های ماست دیگه. حالا بعد از همه اینا انا هدینا مستقیم، وقتی به امام هدایتش کردیم، راه امام آمد تو عالم دنیا، راهشن به سوی امام باز کردیم، حالا مردم دو دسته میشن، اما شاکرن و اما کفر. اینجاست که اونایی که کفران نعمت میکنن این امکانات با امام کفران میشه، تو راه امام قرار نمیگیرن، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، ما برای کافری سلسله های قله های آتش برافروخته ای آماده کردیم. این کفرانه، کفران نعمت امام، ما امام را آوردیم، راهش به امام باز کردیم، روگردانه. اونایی هم که دنبال امام میرن، ان الابرار یشربون من کأس، اونا هم بعد امام شفیع اونهاست و این شفاعت رو تو سوره دیگه توضیح میده. پس ببینید من از این، اگر شما اینجوری نگاه نکنید و انسان بخواد فقط آحاد رو ببینه، نبینه یه جبهه ایست مقابل امام، نعمت امام رو کفران میکنن، محور داره، وقتی ناعتد نالر کافرین سلاسل و اغلالا و سعیران، وقتی معنی دار میشه این عذاب سنگین، این جهنم، این سلسله ها، قله ها مال اوناییست که ما انسان ها رو با استعدادهای متفاوت آفریدیم، امام هم تو دنیا قرار دادیم. یه جوری هم نیست که مردم راهشون به امام بسته باشه، هدایت به امام شدن، یه عده‌ای هستن که کفران میکنن، دیگران هم به طغیان میکشونن، اینا انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. بسیاری از معارف قرآن همینطوری است که ناظر به همین دو تا جریان، و حتی حالا انشاءالله اگر مجال شد این موقعی عرض میکنم که اگر دعوت به توحید شده در قرآن و انذار از شرک و کفر شده، اصلا توحید محقق و مجسم امام دیگه، کفر محقق و مجسم هم اولیای طاغوت هست. اون کفری که تو عالم محقق میشه، به پا میشه، میشن اولیای طاغوت. لذا اونا اومد کفرن، اولیای طاغوتن، محور کفرن. ائمه علیهم السلام هم ارکان توحیده، دعائم دینه، رکن توحیدن، عمود دینن. نسبت امام رو با این با دین در زیارات و روایات دیدید. انسان امام محور دینه، عمود دینه، رکن توحیده. قائمه دینه، دعائم دینک، ارکان و توحیدک. پس ببینید حتی اگر در قرآن بحث از توحید میکنه که ما رو دعوت میکنه به توحید، توحید مجسم امام دیگه، ما رو اگر بشارت میده به توحید، بشارت به توحید یعنی بشارت به رسیدن به امام، بشارت با امام بودن. علی عزو بالله نمیخوام بگیم که امام خداست، نه، درک توحید جز از این راه ممکن نیست. اگر کسی به امام رسید، انوار امام تو وجود انسان تجلی کرد، انسان میشود موحد. تازه اینم درجات داره، اونایی که به امام میرسن وارد وادی توحید میشن، ولی ایمان درجات داره دیگه، 10 درجه داره، مقاماتی داره همراهی با امام. انسان به اندازه‌ای که درک از معرفت امام و ولایت امام پیدا میکنه به درک از توحید میرسه، کما اینکه به اندازه‌ای که به قرآن راه پیدا میکنه به درجات توحید میرسه. لذا درجات بهشت هم با آیات قرآن معنا میشه، هم با درجات ولایت امام. معمود درجات بهشت به اندازه آیات قرآن، درجات بهشت به اندازه درجات درک امام و معرفت به امامه. این معنیش نیست که علی عزب الله امام خداست، ولی توحید یه امر خیالی که ما خیال کنیم یک گزاره است، یک قضیه است، یک چیزی است تو نفس من نیست. موحد شدن، حقیقت توحید رو پیدا کردن به این است که حقیقت انوار امام، حقیقت انوار ولی حق در وجود انسان تجلی پیدا بکنه. کافر شدن هم حقیقتش اینه که اون کفر مجسم در وجود انسان ساری و جاری میشه، همه ی قوای انسان ظلمانی میشه. یخرجون هم من نوره الی الظلمات. پس من این که میگم مقدمه است که قرآن اگر نزل اصلاسا سلسه فینا و فی من احبنا، سلسه فی عدب بنا و عدب من کان قبلنا، قرآن در مقام تنزل تو 3 بخش دست معارفش نازل شده، در باب ما و محبینمون، دشمنان ما با دشمنان انبیاء گذشته که اونا هم دشمنان اهل بیتن، لذا در بعضی تعابیر دیگه داره در باب دشمنان ماست. ثلث دیگه‌ش هم احکام و فرایض و ایناست که اونا هم باز بازگشت میکنه به داستان امام علیه السلام. اینو مقدمتاً عرض کردم برای که از زوایای مختلفی در قرآن نسبت به این دو جبهه، حق و حق و باطل، نسبت به جبهه انبیا و اولیاش و نسبت به جبهه دشمنان صحبت شده از زوایای مختلف. خب بعضی از اون زوایا رو تلاش ما این بوده در سالهای گذشته فی الجمله ازش یه گفتگوی کنیم و بعضیاشو عرض کردیم به اندازه وسع حقیر توی این محفل نورانی درسمو پس دادم، نکاتی رو عرض کردم. مثل اینکه فرض کنید از منظر قرآن دستبندی های صفوف چیه، اینو عرض کردیم. مکاتب مختلف جوامع رو دستبندی میکنن، توسعه یافته و نیافته، نمیدونن طبقه فلان و فلان، درست؟ از منظر قرآن چه جوریست؟ مظلوم 3 دستن، اما اول قرآن دستبندی میکنن، منعم علیهم مغضوبین ظالمین، مردم 3 دستن، مؤمنین، کفار و مشرکین و منافقین. این دستبندی های قرآنه، همه اینا هم بر محور امام دیگه، بر محور تبعیت از انبیا و اولیا، بر محور امام علیه السلام است. حالا یه نکته دیگه ای رو که تقدیم میکنم این هست، در قرآن یک مطلبی بیان شده به کمک روایات اهل بیت علیهم السلام که این دو جریانی که تو عالم هست، جریان خیر و شر، جریان کفر و ایمان، جریان بندگی و عصیان، این دو جریان یه جایی از هم جدا میشن. یعنی شما وقتی عالم وارد عالم آخرت میشید، وقتی جهنمی ها میرن تو جهنم، بهشتی ها میرن تو بهشت، بعد از مدتی که اون کسایی که باید از جهنم بیان بیرون اسلام میشن، شفاعت میشن، خلود در جهنم ندارن، اونها هم دستگیری میشن، میان وارد وادی بهشت میشن، پاک میشن دیگه، چون میدونید بهشت جای پاک هاست، بهشت جای نجاست که نیست. اگر انبیا و اولیا شفاعت هم میکنن ما رو میبرن تو بهشت، معنیش نیست که بهشت رو نجس میکنن، که ما رو پاک میکنن، درسته؟ بهشت که جای نجاست نیست، من با صفات رذیلم برم تو بهشت، همین دعواهای دنیا تو بهشت را بیفته، این که نمیشه که. من عرض کردم باید پاک بشه انسان، امتحان ها و ابتلاها میاد، بعدم شفاعت میاد، پاک میشه این جبهه. میریم وارد بهش میشه. درست شد؟ یه جایی اینا از هم جدا میشن. جهنم علیه فی عمد ممدده دیگه تمام میشه کار، علیه موسده فی عمد ممدده، درهای جهنم بسته میشه، اونایی که مخلده در آتش هم میمانن در جهنم، بهشتی هم تو بهشت هم. دیگه هیچ نفوذی جهنمی ها تو بهشت ندارن، بسته میشه دیگه، این باب بسته میشه، صفحا جدا میشه، کاملا از هم جدا میشه. ولی در دار دنیا اینجوری نیست. حالا مسلم دار دنیاست، در روایات ما قبل از دنیا هم میگه توی عوالم این اختلاط بوده. حالا از کجا این اختلاط شروع شده، این آمیختگی از کجا شروع شده؟ یک اختلاط و آمیختگی تو دار دنیا هست. میبینید ما با کفار مؤمنین، شما مؤمنین با عالم کفار تو این دنیا آمیخته اید، رفت و آمد دارن، معاشرت دارن، اونا تو زندگی ما حضور پیدا میکنن، ما در فرهنگ اونا تصرف میکنیم، این داد و ستده هست و این داد و ستده خیلی آثار هم داره ها، خیلی آثار داره، بدیهای اونها میاد این طرف سرایت میکنه. مؤمنین گاهی یه جاهای ظواهرشون تحت تأثیر کفار قرار میگیره. دیدید الان جامعه مؤمنین رو ببینید، کفار بعد از، حالا من به عنوان نمونه اینو عرض میکنم، کفار در یه مرحله ای از شکلی تمدن مادی خودشون در دوره رنسانس و بعد از اون که یه تمدن پیچیده جهانی چند لایه درست کردن با یک فرهنگ مادی و بعدم تدبیر کردن که این مدنیت رو بسط بدن در جهان، توحش منظم رو جهانی بکنن و همه رو مثل خودشون بکنن، یه دهکده واحد درست بکنن، تو این بستی که در تمدن خودشون دادن میبینید همه جا رفتن. زندگی ما مؤمنین، زندگی مؤمنین شما رو هم تحت تأثیر قرار دادن. الگوی خوراک ما، الگوی پوشاک ما، مصرف ما، میبینید که آمیخته شده. رفت شبیه اونا خونه سازی میکنیم، شبیه اونا زندگی میکنیم، یه مدل جهانی درست کردن. شبیه اونا تحصیل میکنیم، شبیه اونا فارغ التحصیل میشیم، شبیه اونا مدارج درست میکنیم، شبیه اونا لباس میپوشیم، مشابه اونا ازدواج میکنیم، مشابه اونا طلاق میدیم، زندگی و هر چی هم پیش میره این آمیختگی آثارش بیشتر میشه. یک آمیختگی در دار دنیا وجود داره. حالا بعضی روایات ما میگه این آمیختگی از قبل از دنیا هم شروع شده، اونجایی که خدای متعال عرض کنم موجودات رو خلق کرد و ذراتی بودن و پیش روی حضرت حق و یه عده مؤمن شدن، یه عده کافر شدن، از همونجا یه عده بندگی خدا رو قبول کردن، یه عده قبول نکردن، وقتی آتش برافروخته شد یه عده نرفتن، اون هر چی که بود اون امتحان اون عالم، یه عده وارد آتش شدن، آتش برشون گلستان شد، یه عده نرفتن. بعد خدا متعال این دو تا گل رو با هم آمیخت، دلکش کرد. این آمیختگی که از اونجا شروع شده خیلی مسائل آورده دیگه، خیلی مسائل رو آورده. یه عده‌ای بودن که به هیچ وجه این آمیختگی در اونا نفوذ نکرده. انبیا اینجوری بودن. میبینید در زیارت وجود مقدس نبی اکرم از راه دور خوندید که خدا متعال و کل تل سونها و حراستها اینن آسمه حجب تبها انهم ادانسل احر و معایب استفا. خدا یک ملائکه مقربی رو گذاشته مراقبت میکردن که این وجود مقدس تو همه عوالمی که میاد از اسلاب به ارحام منتقل میشه هیچ عیبی توش پیدا نشه، هیچ ناپاکی بهش راه پیدا نکرده. ولی یه دیگه اینجوری نبودن، اختلاط پیدا شده. این اختلاط یه بار ببینید رفته تو صفات، حتی وراثتی شده. خب این اختلاط هست تو این عالم هم که عالم امتحان است، این اختلاط وجود داره و یک امتحان‌های خیلی سنگینی هم پیش میاد. حالا این اختلاط بناست بمونه، همیشه ما با هم قاطی باشیم؟ اگر قاطی باشیم که کار دشوار میشه. مؤمن و کافر، بهشتی و جهنمی، و چجوری بهشت و جهنم به پا میشه؟ یه بحثی در قرآن است که بحث لطیفی است از این زاویه، من یه چند جلسه شاید بحث تقدیم کنم خدمتتون، اینه که این جریان به یک تفکیکی ختم میشه. یعنی خدای متعال این دو جبهه رو از هم منفک میکنه، جدا میکنه، یک اتصالی است، بعد از اتصال یه تفکیکی اتفاق میاد و یه انفکاکی منفک میشن این دو جبهه از هم دیگه. در انفکاک خودشون هم به تدریج به یک خلوص میرسن، یعنی اینا از هم جدا میشن، در مسیر جدا شدن خیر و شر و خوبی و بدی تو این عالم، خوب ها میشن خوب خوب، بد ها هم میشن بد بد. اینم نکته این آمیختگی و امتحانه. حالا عرض میکنم بعد صفات کاملا جدا میشه. ان الذین کفروا من اهل الكتاب و المشرکین فی نار جهنم اولئک هم شر البریه. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. بفرمایید مشرکین و کفار، ان الذین کفروا من اهل الكتاب، کفار چه کفار اهل کتاب چه مشرکین، ان الذین کفروا من اهل الكتاب و المشرکین اینا فی نار جهنم، اینا مستقر در نار جهنم میشن. اولئک هم شر البریه، اینا بدترین ها هستن. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح به جا آوردن، عمل الصالحات ایمان همراه با اعمال صالح، اولئک هم خیر البریه، اینا بهترین ها هستن. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار، پاداش اینا در نزد پروردگارشون چیست؟ جنات عدن، که حالا عرض میکنیم اون مقام رفیع بهشت، جنات عدن تجری من تحتها الانهار، که از فرودست این باغستان ها هم نهرهای جاری است، که حالا این نعمت های بهشتی باید توضیح داده بشه. تجری من تحت خالدین فیها، مخلد در بهشتم هستن. رضی الله عنهم و رضو آنه، خدا متعال از اونا راضی است، اونا هم از خدا متعال راضی هستن. رضی الله عنهم و رضو آنه، که در روایات داره مؤمن تو این فتنه های دنیا با این که میدونه هرچه خدا بر اون مقدر میکند خیره، ولی نمیتونه با همه وجود گاهی راضی باشه، ولی وقتی قیامت رو میبینه اون نتایج رو، خدا که از بنده راضی میشه، رضی الله عنهم و رضو، اینا هم راضی میشن، مقام رضا پیدا میکنن. رضی الله عنهم و رضو ان ذالک لمن خشیه ربه، این مقام مقام کسایی که اهل خشیت پروردگارن، به مقام خشیت رسیدن. ببینید این صفات تو قیامت جدا میشه، جدا شدنش هم میدونید این روایت رو فریقین نقل کردن، مکررن نقل کردن این روایت رو، که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین ارواح نافدا فرمودن یا علی انت و شیعتو که، این خیر البریه شما هستید و محبین و شیعیان شما. بر مدار امامیه دی میشن خیر البریه، پیداست شر البریه هم دیگه تعریف شده دیگه، احتیاج به گفتن نداره. انت و شیعتو که میشن خیر البریه، جبهه مقابل وجود مقدس امیر المؤمنین که خود نبی اکرم، جان نبی اکرمه، هر کجا حضرت نبی اکرم میگن امیر المؤمنین، انت یعنی خودم. چرا؟ چون نفس رو که دیگه، چون من و امیر المؤمنین از یه شجره هستیم، انا و علیون من شجرت واحده و سایر الناس من شجره این شد، من و امیر المؤمنین یک نور بودیم تا صلب عبدالمطلب، در صلب عبدالمطلب از هم جدا شدیم. هر کجا حضرت میگن که شما اینجوری هستی شیعان، یعنی شیعان من، مقامات خودشون رو دارن میگن، با لسان دیگری مقام خودشون رو میگن. خیر البریه نبی اکرم هستن و شیعیانشون، امیرالمومنین هستن و شیعیانشون. من از فرمودید پس ببینید بر مدار امام یه تفکیکی تو قیامت اتفاق میفته، بازم همون جریانه، یه جریان جریان نبی اکرم و شیعیان حضرت و امیرالمومنین و شیعیان حضرت، منتها چون یه مغالطاتی شده برای اینکه روشن بشه، حضرت همه جا وقتی میخوان بگن شیعیان من، میگن شیعتو که، شیعان امیرالمومنین، شیعان نبی اکرم، همون شیعیان امیرالمومنین هم، و بالعکس جان نبی اکرم دیگه، درسته؟ انفسناس به تعبیر قرآن، جان نبی اکرم، نفس نبی اکرم، نفس نفیس حضرته. انار فرمودید این وجود مقدس بر مدار میشن داره چی؟ وجود مقدس نبی اکرم، بفرمایید امیرالمومنین، بفرمایید نبی اکرم، فرقی نمی کنه، و
بعضی تلقیشون نشه. ما وقتی میگیم نبی اکرم یعنی میخوایم برای میگیم امیرالمومنین میخوایم برای حضرت شرافتی بیش از نبی اکرم اثبات بکنیم. نه، جان نبی اکرمه، نفس نفیس نبی اکرمه. تو این دنیا هم که آمده این وجود مقدس انقدر عزیز و بزرگواره که از یک طرف بذله از کنم نفسه او جان خودشو برز کرده در زیارت ششم دیدیم، همون موجودی که در زیارت ششم داره تاج رأسهی است. آن نمیفهمه یعنی چی. اگه کسی پیغمبر رو بشناسه میفهمه تاج سر پیغمبر یعنی چی، درسته؟ و بذله، ولی همین بذله نفسه او فی مرضات رسوله، جان خودشو بذل کرده در راه رضای پیغمبر. این وجود مقدس با امیرالمومنین، ما نمیخوایم شرافت برتر درست کنیم، ولی میخوایم یه راه نشون بدیم. روایات اینجوری میگه، میخواد بگه هر کی میگه نبی اکرم نه امیرالمومنین، هر کی از حضرت فاصله شده از پیغمبر فاصله گرفته، از اهل بیت فاصله گرفته، از پیغمبر فاصله گرفته. این روایات این نکته رو میخواد بگه. اینم که میدید گاهی در معارف و کتب علمای شیعه روایات اهل بیت ما قبلش هی تاکید میشه بر امیرالمومنین بر اهل بیت، این در واقع تاکید بر نبی اکرمه، منتها با این بیان، برای اینکه راه نشون بدن، نشون بدن آها نبی اکرم اهل بیت، کسی از اینا جدا شده از حضرت جدا شده، با اونا بود با حضرت است. لذا شؤون اهل بیت علیهم السلام زیل شؤون نبی اکرم در قرآن تعریف میشه دیگه. انما انت منذر ولکل قوم، حضرت منذر همه عالم هم، ولی هدایت نبی اکرم برای هر قومی به وسیله امامی واقع میشود. ولکل قوم هاد، همون منذر حضرت هم هادی ما هستیم. این هدایت همون هدایت نبی اکرم منطقه به وسیله ائمه علیهم السلام واقع میشه. پس قناعت بکنید این جریانی که تو دنیا با هم آمیخته است و این آمیختگی و اختلاط هم یک اختلاط وسیعی است که آثار فراوانی هم داره، امتحانهای سنگینی هم بر مدار شکل میگیره، این اختلاط آمیختگی یه جایی جدا میشه تو مسیر عالم دنیا. اینها میشن شر البریه، اینم تو عالم امتحانه دیگه، اونا میشن خوبها به اوج خوبی میرسن، بدها هم به اوج بدی میرسن. تو عاشورا هم اصحاب امام حسین به قله میرسن، هم اصحاب دشمن. اگه عاشورا نباشه واقعا دشمن تو اون اوج رسالت نیست. تو همین امتحان آمیختگی که تو دنیا پیدا شده، تو این تماسی که بین این دو جبهه هست، جبهه عقل خوبا خوبتر میشن تو همین درگیری دیگه. اصحاب عاشورا تو عاشورا میشن، اصحاب عاشورا به اوج میرسن، پاره ای از مقاماتشون تو عاشورا به دست میاد. اونم تو عاشوراست که بدها به اوج بدی میرسن، یعنی که حاضر میشن برای رسیدن به مطامعشون، برای استکبارشون اون جنایت ها رو بکنن، میشن شر البریه، اینا میشن خیر البریه. این شر البریه و خیر البریه بر مدار امام حق و امام باطل تو قیامت از هم جدا میشن دیگه، نفوذها بسته میشه، هیچ جهنمی در بهش نفوذ نداره. ولی تو دنیا اینجوری نیست، تو دنیا شیطان حق وسوسه داره، وسوسه میکنه، درسته؟ یجری مجرد دم، تو رگ و خون ما نفوذ میکنه، وسوسه میکنه. حضرت بهش اجازه داد، حضرت حق بهش اجازه دادن یجری مجرد دم، مثل خون که تو رگ و پی ما هست میاد ورود پیدا میکنه، وسوسه میکنه، و وسوسه فی صدور الناس تا اینجا هم پیش میره، تزیین میکنه، اقوا میکنه، لعزینن لهم لعغوینهم، نفخ داره، نفس داره، همز داره، لمز داره. دیدید ادیه و روایات رو نمیدمه، همز و لمز میکنه، نفوذ میکنه، ما رو مبتلا میکنه به همز و لمز خودش، با نفخات خودش، به تعبیر روایات نفسات. حالا اینا باید معنا بشه. تو این دنیا اینجوریه، شیطان نفوذ داره، شیاطین میاد تو خونه های ما رفت و آمد میکنن، نفوذ میکنن، تو رگوپه ما وسوسه میکنن، البته نمیتونن ما رو مجبور کنن. به تعبیر قرآن خدای متعال تو این اختلاط به اونا سلطه نداده ها، انما سلطانه علی الذین یتولونه، وقتی قبولش کردی سلطه پیدا میکنه، ولی تا قبل از سلطه شیطان هست، اولیای طاغوت هستن، اجازه وسوسه دارن، اجازه تزیین دارن، اجازه اقوا دارن، اذن بهشون داده شده. ولی تو عالم بعد که میرید اینجوری نیست که. یکی از نکاتش که شما در سوره هل اتا میبینید که سوره شفاعت امیرالمومنین اینه، در یک بارم در قرآن این آمده ملک عظیم و و اداره ایت ثم رأیت نعیما و ملکن از میخوام و ملکن کبیرا. هرچه نگاه میکنی تو فضای ابرار و اولیاء الهی، نعیم است و ملک کبیر. نعیم که همه تو میدونید، نعیم در قرآن امام رضا فرمود یعنی ولایت ما. اونا هرچه نگاه میکنی غرق در نعیم هم و در ملک کبیر هم. ملک کبیر میدونید ملک امیر المومنین در روایت داره، ملک اهل بیت اصله. و اون ملک کبیر یعنی این، صاحب ملک کبیر کسی است که ملک هم بدون اذن او در ملکش اکتا آمد نمیکنه. امیرالمومنین هم اکنون هم اینجورن، یعنی ملک هم بدون اجازه حضرت تو ملکش اکتا آمد نمیکنه. تو عالم آخرت که میریم وقتی صفا جدا شد، مؤمنین وارد بهش شدن، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کارشون به جایی میرسه که هر چی نگاه میکنیم محیط زندگی ابرار رو تو عالم آخرت، اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، هر چی هست نعیم است و ملک کبیره. همون ملک کبیر یعنی این. همون مؤمن وقتی میره تو بهش اونقدر جایگاه در نزد خدای متعال پیدا میکنه، حفظه داره، بواب داره، دربان داره، همطوری کسی نمیاد تو، نمیتونه بیاد تو خانش. و اون ملائکه وقتی میخوان بیان وارد بشن باید اجازه بگیرن. ملائکه بدون اجازه رفت آمد نمیکنن. تو دار دنیا اینجوری نیست، مگر اونایی که وارد ملک عظیم امیرالمومنین تو دار دنیا شدن، به حقیقت ولایت رسیدن، تو همین دنیا ممکنه شیطان دیگه حق رفت آمد تو خانه اونها رو نداره. و الا حتی مؤمنای معمولی شیاطین تو خانهشون رفت آمد میکنن، نه تو خانهشون رفت آمد میکنن، وسوسه میکنن، تزیین میکنن، اغوا میکنن، تو نفس ما شیطان میاد. ولی وقتی تحقیق شد عوالم، اونجا وقتی وارد عالم آخرت شدیم، وارد ملک کبیر امام علیه السلام شدیم، دو دسته این دیگه، یه دسته شیاطین هم دنبال ائمه خودشون میرن، یه دسته هم مؤمنین هم دنبال امیر المؤمنین، امام المؤمنین، سید الموحدین میرن تو ملک کبیر. وقتی میرن وارد ملک کبیر میشن، تو ملک کبیر دیگه شیاطین هم، شیاطین که هیچ، شیاطین اصلا راه، ملائکه هم بدون اذن اونجا هم ندارن وارد بشن. یعنی اینقدر ساحت عظیمه که ملک هم وقتی میخواد بیاد، این معنی داره ها، چه محیطیست. و الا ملائکه که همه نورن، کار غیر نور، هدایت و نورانیت ندارن. ولی اونقدر اونجا رفیعه که ملک هم وقتی میخواد باید اذن بگیره وارد بشه. پس ببینید این جریان، این اختلاطی که تو عالم هست تفکیک میشه، کاملا عوالم جدا میشه، نفوذ عالم شرور و عالم خیرات بسته میشه، ائمه نار هیچ نفوذی ندارن دیگه، ابلیس قدرت وسوسه‌اش گرفته میشه. این تو قیامته. یه مراحلش هم تو همین دنیا اتفاق میفته که حالا این در روایت ما هست، مراحلی از همین تفکیک در عالم دنیاست. در روایات دیدید که از روایاتی که در باب طول غیبت امام زمان علیه السلام هست، ملاحظه فرمودید، روایت معروفه که صدیر نقل میکنه، میگه من و اصحاب خصوصی وارد بر امام صادق علیه السلام شدیم، دیدیم کاسه چشم حضرت پر از اشک، اشک و خون. حالا تعبیر منه، لباسی پوشیدن، لباس مخصوص، حالت و حزن و اندوه دارن. ما حال حضرت رو دیدیم نگران شدیم، از کنی ما چه اتفاق افتاده. فرمودن من کتاب جعفر رو میدیدم که در محضری که از کتبی که در محضر ائمه است، از علوم مختصه ائمه است، میدیدم احوال وجود مقدس امام زمان حضرت بقیت الله رو، این حالت به من دست داده. میگه وارد شدیم بر حضرت، دیدیم حضرت مشغوله اشک ریختن. سیدی غیبتو که من افرقادی و تزد منی راحت فعادی، غیبت تو خواب منو گرفته، راحتی منو سرد کرده. است کم شما چی میفهمید؟ اون دوران غیبت فرزند امام زمان علیه السلام حضرت بقیت الله رو تو اون کتاب دیدم، اطلاعات ایشون منو مسترد کرده. گفتیم آقا میشه بفرمایید؟ بفرمودن بعضیش رو براتون میگم. بعد این داستان رو گفتن که داستان حضرت نوح، حضرت نوح خدای متعال بهش وعده پیروزی داد، خب قومش رو دعوت کرد، کسی ایمان نیاورد، اندک ایمان آوردن، یه جمعیت محدود، بعد اکثریت مشرک. حضرت 950 سال پیغمبری کرده دیگه، اینا ایمان نیاوردن. خب نه فقط ایمان نیاوردن، مزاحم این مؤمنین اندک دور بر حضرت نوح هم بودن. حضرت به این قوم خودش وعده پیروزی داده بود که صبر کنید، پیروزی نزدیکه. خدای متعال جبرئیل رو فرستاد، یه پسته های خرمایی آورد و در اون نقل است که اینا رو بکارید، منتظر باشید تا این درخت ها ثمر بده. خب تلقی این بود که وقتی این درخت ها ثمر داد دیگه اوان پیروزی است. این درخت ها رو خرما رو کاشتن، نخلم تا ثمر بده طول میکشه، خرما ها به ثمر نشست، خب منتظر پیروزی بودن. دوباره دستور داده شد هسته های این خرما رو بکارید، منتظر بمونید. رفتم تا 7 بار تو اون روایت به نظرم از تکرار شد بعد از اینکه وعده پیروزی داده شده بود. خب همین اندکی هم که بودن خیلی هاشون رفتن دوربر حضرت نو، یه عده محدودی بودن، اینا هم یکی یکی صفشون جدا شد و رفتن کنار، رو یه عده محدودی با حضرت نو موندن. حضرت رو بودن نکته این امر این بود، این که اینقدر پیروزی به تأخیر می افتاد، وعده به تأخیر می افتاد، امتحان سخت می شد، همون جمعیت اندکم متفرق می شدن، باز می شدن جز مزاحمین. این نکتش این بود، خدای متعال به حضرت نو وعده داده بود که وقتی به پیروزی رسید دیگه دوران امنیته، دیگه ناامنی و دغدغه و درگیری تو جبهه شما نیست. حضرت حق میخواست اونایی که اهل این راه نیستن بعد از پیروزی میخوان تو جبهه حضرت اخلال بکنن، اینا از همکنون سبشون جدا بشه دیگه. امتحان رو سخت کرد، کوری امتحان رو داغ کرد بر حضرت نو، خیلی سخت بود بر حضرت نو، برای مؤمنی تو اون فشاره بهشون وعده میدن این خورما ها نمیدونم ثمر بده، دوباره بکاری ثمر بده، دوباره بکاری ثمر بده، کی با میسته تو این صحنه. اما برای اینکه اونهایی که درشون خدشه بود بعد اگر به پیروزی میرسیدن از درون جبهه خود حضرت نو سر بر میداشتن و مشکل ایجاد میکردن، اینا باید پراکنده میشدن. اونایی که نابن خالصن میمونن کنار حضرت، دیگه در درون جبهه خود حضرت عرض کنم نفاقی نفوذ نمیکنه، اونا فقط باید بمونن. فرمود نسبت به فرزند من اینطوریست، برای اینکه خدای متعال به حضرت وعده قطعی داده که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ان الارض یرثها عبادی الصالحون لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، از این وعده هایی که خدا داده. برای اینکه این وعده ها رو به امام زمان داده، برای اینکه جبهش خالص بشه، هیچ دیگه توش از درون جبهه حضرت نزاعی بر نخیزه طول میکشه، پراکنده میشن. حالا چه امتحانی، چقدرش اتفاق افتاده، چقدرش بعد اتفاق خواهد افتاد، میبینید دیگه. خلوص تدریجی جبهه همیشه اینجوریه، امتحانات سنگین خالص شدن ها. یه مرزی از این تفکیک هم تو این دنیا تا در دوران ظهور و رجعت و اینا اتفاق میفته، ولی قبل یک اختلاطی است. حالا اینات بکنید، سوره بیانه یکی از اصلی ترین من گمان میکنم آیات و سوره است که به این موضوع پرداخته، بحث جریان این آمیختگی جبهه حق و باطل و جریان تفکیک این دو جبهه که چجوری اینا تفکیک میشن، چه اتفاقاتی میفته تا میرسه جبهه حق به خلوص و جبهه خاطر باطل هم به خلوص خودش، و تو نقطه خلوص خودش میشه که بهشت و جهنم. اینا با همه وجود بهشتی هم خالص هم، اونا هم با همه وجود شر البریه هستند و خالدین فیها. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فیها اولئك هم شر البریه. این چه جوری اتفاق میفته؟ شاید این سوره مبارکه یکی از اون سوره ها و محور آیاتی است که این بحث رو مورد دقت قرار داده. حالا ان شاء الله اگر خدا امتحان توفیق داد، فرصت این شب گذشت، از همه اساتید خودم عذرخواهی میکنم که وقتشون رو گرفتم، و امیدوارم که خدا امتحال جلسه و مرضی امام زمان ارواح نافدا قرار بده. ان شاء الله اگر خدا امتحال توفیق داد، یه مقداری در شبهای آینده، یه مقداری که وسع حقیر هست، ان شاء الله این بحث رو مدار باز بکنیم، ببینیم این اختلاط چجوریه، این آمیختگی حکمتش چیه، تا کجا ادامه داره، چجوری این اختلاط و آمیختگی ها جدا میشه، تصفیه میشن این جریان حق و باطل، و چجوری مؤمنین تو این جریان مسئول میمونن، محفوظ میمونن، چطوره که تو این اختلاط مؤمن گاهی تو صلب کافرم میره، حالا روایت چون میخونه در صلب کافرم میره ولی محفوظ میمونه، چجوریه این اختلاط، حکمتش چیست، تا کجا پیش میره، از وسیله این تفکیک چیست. حالا انشالله سوره بیانه رو ترجمه میکنیم و بعض این نکات رو عرض میکنیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله.
السلام على الحسین.
یه جمله فقط بگم، یکی از اصلی ترین اطلاعاتی که همه انبیا و اولیا و نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام تحمل کردن برای همین تفکیک، برای اینکه این دو جبهه جدا بشه و شر کفار از سر مؤمنین کم بشه، عاشورای امام حسین. ندای کسی میخواد تو این آمیختگی ضرر نبینه، ضرر نکنه، این اختلاط او رو آلوده نکنه، باید خودش رو به کربلا برسونه. هر کسی تو وادی کربلای امام حسین آمد و مقیم این وادی شد، تو این عالم فتنه و اختلاط خیر و شر، شری از ناهی اونا بشین برسه. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجات. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مرحوم مجلسی نقل کردن وجود مقدس نبی اکرم، داستان شهادت سید الشهدا و مصیبت سنگینش رو برای حضرت زهرا سلام الله علیها نقل کردند. بکت بکا ان شدیدا متحول شد حضرت، شنیده اید مکرر این داستان برا حضرت نقش شده، هر بارم حضرت دگرگون شدن. گاهی می فرمود این طفلی که در رحم منه با من حرف می زنه، می فرماد انال اتشان و انال اتشان. سوال کردن از پدر بزرگوارشون، یا رسول الله کی این ابتلا داره امام حسین پیش میاد؟ فرمود زمانی که من نیستم امیر المؤمنین نیست، شما نیستی. حضرت بیشتر غصه‌دار شد، عرضه داشت پس کی اقامه عذاب را فرزند؟ دخترم نگران نباشید، زنان مؤمنین مردانشون میان جیلن بعد جیل، نسلن بعد نسل، برای فرزند شما اقامه عزا میکنن. لذا این محافل مورد توجه حضرت زهراست، دل حضرت رو شاد میکنه، زیارت حضرت سید الشهدا رفتن، گریه بر سید الشهدا، مجلس اقامه به پا، مجلس عذاب پا کردن. ملائکه تو این محافل حضور پیدا میکنن، امام صادق مجلس به پا کرد، یکی از این شعرا مرسی خونه ها فرمود روزه بخوان روزه خوان، صدای گریه از پشت پرده بلند شد. بعد بهش فرمود فلانی ملائکه‌ای که توی این مجلس حاضر بودن بیش از ما بودن. السلام علیکه یا ابا عبدالله، ای که به عشقت اسیر، خیل بنی آدم سوختگان غمت با
با غم دل خرمن، خوشا به حالشون هر که غمت را خرید، عشرت عالم فروخت. یا در نقل هست وقتی یوسف بنیامین رو طلبید، خودش رو بهش معرفی کرد، از احوالش پرسید، گفت آری ازدواج کردم، فرزندانی دارم، نام همشون رو از نام تو برداشتم، لحظه ای از تو غافل نبودم. گفت عجب بنیامین ادعای محبت میکنی، ما تو زندان بودیم، اسیر بودیم، تو ازدواج کردی، زندگی برا خودت تشکیل ده. هر که غمت را خرید، عشرت عالم فرو، با خبران غمت بی خبر از عالمت. در شکن طرعت بست دل عالمی، وان همه دل بستگان عقد گشای، همه منتظر میمونن محرم بیاد، دور هم بنشینن با هم برات گریه کنن. یوسف مصر بقا در همه عالم تویی، همه انبیا مشتری تو، ملائکه مشتری تو، مگر در روایات ما نیامده حرم سید الشهدا مختلف الملائکه است، مختلف الانبیاست، انبیا فوش فوش نازل میشن، رفت آمد میکنن. مگر در روایات ما نیامده 124,000 پیغمبر شب جمعه میان زیارت یوسف مصر بقا در همه عالم تویی، در طلبت مرد و زن آمده با درهمن، اگر چه داشته آورده مشتری شما بشه یا با عبدالله، ما همین سرمایه ناقابلمون را آوردیم کنار این مشتری های بزرگ. به ما گفتن شما به ما هم اعتنا می کنید، رحمت الله الواسعه هستید. به ما گفتن اگه شب نیمه شعبان که همه 124,000 پیغمبر مهمان شما هستند به زیارت شما بیاییم، ما هم دست خالی بر نمی گردیم، وجود اونا موجب نمیشه از ما غفلت بشه، بلکه 124,000 پیغمبر با ما مسافه می کنن. لذا ما به طمعی تو مجلس شما میاییم یا ابا عبدالله. چون به جهان خرمی جز غم روی تو نیست، باده کشان غمت مست شراب غمت، گشت شدر کربلا رایت عشقت بلند، سیل ملک در رکوع پیش لبایت، همه شنیدید 4,000 ملک آمدن یاری کنن حضرت رو، ولی دیر رسیدن، ماندن کربلا، دائم مشغول عزاداری هستن تا دوران رجعت حضرت. خا خاک سر کوی تو زنده کند مرد را، زن که شهیدان تو جمله مسیح آدم هست. هر دم از این کشتگان گر طلبی بزل جان، در قدمت جان فشان با قدمی محکم هست. امشب از کدام باب وارد کربلا و مصیبت های شما بشیم یا عبدالله، که از مهمترین ابواب سید الشهدا سفیر بزرگوار امام حسین حضرت مسلم ابن اخیل، جملات امام حسین رو در بابش شنیدید وقتی او رو به مردم کوفه معرفی کرد، نوشت اخی ثقتی و ابن عمی. در زیارت نامش دیدید چقدر جملات شبیه به زیارت قمر بنی هاشمه. این نایب رشید امام حسین با همه وجود مأموریتش رو خوب انجام داد، گرچه به حسب ظاهر اشتباه کرده بود ولی در واقع تمام مأموریت رو انجام داده. آخر کارم میدونید وقتی از مسجد بیرون آمد دید یک نفر براش نمانده، تنها تو کوچه های کوفه سرگردان بود. شب رو تا به صبح در منزل توبه به سر بود، بیدار بود، مشغول عبادت بود. هنگام صبح برای اینکه مبادا به خانه توبه حمله کنن، جنگ رو به بیرون خانه کشید. با اینکه تنها بود به حسب ظاهر در محاصره شکست خورده بود، ولی یه جوری استقامت کرد. دشمن مرتب لشکر می طلبید، استقامت کرد تا با مکروکی حیل دستگیرش کردن. مجروح شده بود، زخمی بود، تشنه بود، گرسنه بود، خسته بود مثل مولاش سید الشهدا. در روایت دیدید امام صادق فرمود جدن وقت شهادت غبارآلود بود، تشنه بود، گرسنه بود، خسته بود، مجروح بود، زخمی بود، مسموم بود، غصه‌دار بود. نایب رشیدش هم همینطور بود، آوردنش موقع پیش ابن زیاد نتونست آب بیاش، آمد ظرف پر از خون شد تا سه بار تشنه رفت بالای بام دارالامام. دستور داد سر از پیکرش جدا کنند، اجازه خواست دو رکعت نماز خواند. گریه می کرد، بهش گفتن مرد شجاع نباید گریه کنه، باید این جای کار رو هم ببینه. عمود من برا خودم گریه نمی کنم، برای اون آقای گریه می کنم که با زن و بچهش داره به طرف کوفه میاد. من نگران شام امام حسینم، من نگران اصالت زینبم. خوب فهمیدی مسلم، همینطورم شد، طولی نکشید عقیله بنی هاشم همراه با اهل بیت وارد بر مجلس ابن زیاد شدن.
دخلت علي متنكرة على أرض الثيابها بكون تري لباس أشرار الشوق ابن زیاد شروع کرد زخم زبان زدن طول کشید این گفتگو قذب کرد دست به چوب خیزران بود در مقابل اهل بیت اینجا بود مقاتل نمیشتن رباب از جا برخان سر مزهر سید و شهدار در آغوش گره السلام علی الشیب الخبیر السلام علی الخد السریر السلام على الصبر المذروع ذي القديم محرم شد بپا یا زهرا محرم